بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 224، سطر 10. استاد مروی، جلسه 30، مورخه 12/8/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة ومن مسقطات هذا الخيار التصرف على وجه يأتي في خيار الحيوان والشرط ذكره الشيخ في المبسوط في خيار المجلس وفي الصرف. عرض شد که برای خيار مجلس چهار مسقط وجود دارد. مسقط چهارم برای خیار مجلس این است که یکی از متعاقدین در سمن یا مسمن تصرف کند. مثلا در مجلس عقد زید ماشینش رو به عمر فروخت، پول رو هم زید تحویل گرفت. در همان مجلس عقد زید با این پولی که از عمر گرفته است یه خانه خرید و در این سمن تصرف کرد. تصرف در این جنس، در این پول کاشف از این است که زید خیار مجلس خودش رو ساقط نموده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند تفصیل مسئله که آیا تصرف به چه چیز محقق می شود؟ آیا تصرف یک نفر مسقط خیار طرفین است یا نه؟ این مباحثش در ضمن خیار حیوان و خیار شرط خواهد آمد. فقط تنها نکته ای رو که اینجا متعرض می شوند دلیل بر مسئله است که به چه دلیل تصرف اختیار مجلس رو ساقط میکنن. میفرمایند یک دلیل داریم بر این مسئله و آن دلیل ذکر علت است. در یه روایتی که در باب خیار حیوان وارد شده است، مضمون اون روایت این است: راوی از امام سوال می کند که خیار حیوان که سه روزه است، اگر کسی قبل از تمام شدن این سه روز در حیوان تصرف کنه، مثلا شیرشو بدوشه، امام میفرمایند با تصرف خیار حیوان ساقط است به علت این که این تصرف کاشف از رضایت است. از این علت ما یک قانون کلی استخراج میکنیم. اون قانون کلی این است که تصرف در جنس یا سمن در زمان خیار علامت این است که ذوالخیار به این بیع رضایت داره و حق خیارش رو ساقط کرده است. دیگه فرق نمی کنه چه در خیار مجلس باشه یا خیار شرط باشه یا خیار حیوان. با ذکر این نکته، مباحث خیار مجلس تمام شد. دومین خیار از خیاراتی که در باب بیع موجود است خیار حیوان است. شیخ انصاری در رابطه با خیار حیوان ابتداعا سه نکته رو ذکر می کند و سپس در ضمن پنج مسئله مدت خیار حیوان و این که خیار حیوان برای چه کسی ثابت است و مسقطات خیار حیوان چیست، اینها رو در ضمن پنج مسئله بیان می‌کنم. نکته اول از اون سه نکته ای که گفتیم اشاره میکنه. میفرمایند علی ظاهر بین علمای شیعه اتفاق نظر است که اگر موجود زنده‌ای که نفس میکشه، حیوان معناش اینه، موجود زنده‌ای که نفس میکشه، اگر همچه موجودی مورد مبادله قرار گرفت، فروخته شد، اینجا برای مشتری تا 3 روز حق فسخ این معامله وجود دارد. حالا این موجود زنده میخواد عبد و بنده باشه، میخواد از قسم حیوانات عرفی باشه مثل گاو و گوسفند، زنبور عسل و کرم ابریشم و امثال زمین. این یک نکته. نکته دوم این است که می‌فرمایند برخی از موجودات زنده هست که خرید و فروش اینها فقط برای استفاده از گوشت است و زنده بودن اینها ذاتاً در مبادله هیچ تأثیری نداره، مثل ماهی که تزیینی نیست، برای گوشتش خریده میشه. آیا در این گونه حیوانات هم خیار حیوان وجود دارد یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند بعید نیست که بگوییم در این گونه حیوانات خیار حیوان وجود ندارد، به خاطر این که این حیوانات در زنده بودنشون هیچ اثری بار نمی شود، غرض استفاده از گوشت این هاست. لذا در این موارد بگوییم خیار حیوان وجود ندارد. به همین مورد اضافه می کنند، البته با اشکال، مواردی رو که ذاتاً برخی از حیوانات از زنده اونها هم استفاده می شود، مثل آهو مثلا ممکنه از شیرش استفاده بشه، ممکنه از این که در خانه به عنوان یه حیوان تزیینی نگهداری بشه استفاده بشه و امثال زادی. ولی به خاطر یه عارضه فقط فعلا از گوشتش میخواد استفاده بشه، مثلا صیاد آهو رو با تیر زده، این آهو مشرف بر موت است، یکی دو ساعت دیگه میخواد بمیره، فقط از گوشت این حیوان میشه استفاده کرد و نه استفاده دیگری. اینجا هم مرحوم شیخ میفرمایند محتمل است بگوییم که خیار حیوان در این گونه حیوانات وجود ندارد. در پرانتز می‌فرمایند خب در این موارد اگر کسی قائل شد که خیار حیوان وجود دارد، مدت این خیار چقدر است؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسئله وجوهی است، ذکرم نمی‌کنن این وجوه رو. یه وجه این است که خیار حیوان در این موارد فوری است. وجه دوم این است که خیار حیوان در این موارد تا لحظه حیات حیوان است، به مجردی که این حیوان مرد دیگه خیار حیوان وجود ندارد. احتمال سوم این است که بگوییم در این مواردم خیار حیوان مثل سایر موارد تا 3 روز است. این خلاصه دو نکته که اینجا بیان میکنن، عبارت رو بخونیم بعد به اون نکته سوم برسیم. مسئلتون بله، حالا دیگه حالا که توضیح دادیم، کاش اول می‌فرمودید. ما اشاره کرده بودیم که یه سری موارد مبتلا به در امروز بیع‌های تلفنی، بیع‌های موارد مختلفی هست که آیا در این موارد یه بحث خلاصه‌ای بکنیم که خیار مجلس متصوره یا نه. حالا امروز که دیگه عبارت خوندیم و وارد بحث شدیم، حالا در فرصت‌های آینده اگر شد. مسئلتون و من مسقطات هذا الخيار التصرف علا وجه یعتی فی خیار الحیوان و شر، از جمله مسقطات خیار مجلس تصرف است. گفتیم خیار مجلس 4 تا مسقط داره، مسقط 4 که خیار مجلس رو ساقط میکنه تصرف باید در ثمن یا مشتریش در مسمن. اما تصرف علا وجه یعتی تفصیلاتش، آیا تصرف یک نفر مسقط خیار هر دو نفره؟ آیا تصرف به چه چیز صدق میکنه؟ مثلا در مجلس عقد اگه بایه پول رو گرفت شروع کرد به شمردن پول، آیا تنها شمردن پول برای صدق میکنه تصرف که خیار مجلسش ساقط شده، یا نه شمردن پول تصرف برای صدق نمیکنه؟ این خصوصیات بحث در باب خیار حیوان و خیار شرط خواهد آمد. علاوه چه تصرف مسقط خیار است، اما به شکلی که به تفصیلی که خواهد آمد در باب خیار حیوان و خیار شر. ذکره و شیخ ذکر کرده این که این تصرف مثبت خیار مجلس است، شیخ طوسی در کتاب مبسوط در خیار مجلس و در باب سر در بیع سر و علامه در کتاب تذکره و نصب الی جمیع من تأخر عن، نسبت داده شده به جمیع کسانی که متأخر از علامه هستند، بل ربما یدعا اطباقهم علی، بلکه چه بسا ادعا شده اجماع علما بر این که این تصرف مثبت خیار مجلس است. و حکی عن الخلافه، همین مسئله حکایت شده از خلاف و جواهر قاضی ابن براج، گفتیم در کل کتاب مکاسب جز یک مورد از صاحب جواهر مرحوم عاشق حسن معاصر با شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری تعبیر به صاحب جواهر نمی کند، بلکه بعض المعاصرین گاهی بعض المحققین یک جام تعبیر به استاد میکنه. هر جا جواهر گفته میشه مراد جواهر قاضی ابن براجه، الا در یک مورد. حکی از خلاف و جواهر و کافی و سرائر و لعلهو، شاید این که این تصرف مسخط خیار است دلیلش اینه، لدلالت تعلیل فی بعض اخبار خیار الحیوان، به خاطر دلالت علتی است که در بعضی از اخبار خیار حیوان ذکر شده. و هوبن وجه و ایزن، و همین تعلیل بعضی از اخبار جهت در اتفاق علماست بر سقوط خیار شرط به تصرف. می فرمان در باب خیار شرط هم علما میگن خیار شرط به تصرف ساقط میشه، دلیل خاصی وجود نداره جز همین یک روایت. و الا فلم یرد فیه نص بالخصوص، و الا وارد نشده در باب خیار مجلس و خیار شرط نصی بالخصوص، بل سقوط خیار المشتری به تصرفه، بلکه سقوط خیار مشتری با تصرف در اون جنس مستفاد من نفس تلک روایت المعلله، از همون روایتی که علت درش ذکر شده در باب خیار حیوان ما این بحث رو استفاده می کنیم. حیث و قاله، آنجا که در اون روایت امام فرموده است فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَى حَدَثًا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ اَيَّامِ، اگر مشتری در اون چی که خریده است یک حدثی رو واقع نماید قبل از 3 روز، یعنی در اون تصرف کنه، فَذَلِكَ رَزَمِّن، پس این عرض کنم که احداث حدث و این تصرف در اون جنس رضایت از اون مشتری حساب می شود به اصل بی، فلا شرطه، یعنی فلا خیاره، دیگه خیاری نخواهد بود. فإن المنفی، اون چی که نفی شده است او شامل می شود شرط مجلس، یعنی خیار مجلس و خیار حیوان را. اون چی که نفی شده است این است که امام فرموده است که فلا شرطه، یعنی بس خیاری وجود نداره، این اطلاق داره، هم شامل خیار مجلس میشه، هم شامل خیار حیوان میشه و هم شامل خیار شرط خواهد شد. فتعمل اشاره به نکته ایست که حالا توضیحش هم در باب خیار حیوان هم در باب خیار شرط خواهد آمد، و اون نکته این است که ممکنه حداقل احتمال بدیم که این روایت اختصاص به خیار حیوان داشته باشه. اگر احتمال دادیم این روایت اختصاص به خیار حیوان داره، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه نمیتونیم به این روایت استناد کنیم و بگوییم تصرف مسخط خیار مجلسه. وقت بحث میکنیم آیا دلیل دیگری بر این داریم که تصرف مسخط خیار مجلسه یا نه، بعضی ادعای اجماع کردن و بحثای دیگه که در که به مناسبت در بحث خیار حیوان و خیار شرط خواهد آمد. و تفصیل و تصرف المسقط سیجی و انشاءالله تفصیل تصرف مسقط که چگونه و چه نوع تصرفی مسقط خیار خواهد بود در مسئله سوم از مسائل خیار شرط به تفصیل بحثش خواهد آمد. از ثانی این توضیحش عرض کردیم در جای خودش میاد، اشاره کردیم بعضی از تصرفات داریم تصرف اختباری است، امتحانی است، اونا میاد توضیحش میاد اونا در جای خودش، چه تصرفی کاشف از رضایت و سقوطه اونا در جای خودش میاد. فرض کنید تصرفی که این موضوع درش مسلم باشه، یعنی بدانیم که علایان این تصرف ناشی از رضایته، مثل اینکه بفروشه ماشین رو خرید فی المجلس ماشین رو به دیگری فروخت، این تصرف لا محاله کاشف از رضایته، وقتی کاشف از رضایت بود مسقط خیار مجلس خواهد بود. سایر تصرفات حیوانی رو میخره، گاوی رو میخره، از شیرش میخواد استفاده کنه، بار اول باید شیری رو بدوشه ببینه چه مقدار شیر میده این حیوان. آیا این تصرفات هم دال بر رضایت و مصلحت خیاره یا نه؟ بحثش خواهد آمد. از ثانی خیار الحیوانه، دومین مورد از خیاراتی که بحث میشود خیار حیوان هست. گفتیم سه نکته رو مرحوم شیخ ذکر میکنن برای توضیح عنوان بحث، بعدم در ضمن پنج مسئله احکام خیار حیوان رو بیان میکنن. نکته اول، لا خلاف بین الامامیه فی ثبوت الخیار فی الحیوان المشترا، خلافی نیست بین امامیه در ثبوت خیار در حیوان مشترا. اینجا نسخ از کنم دو جوره، یه نسخه اینه فی ثبوت الخیار فی الحیوان للمشتری، که حالا مطلبم همینه، حالا با فراز و نشیبای بحثش میاد، ولی چون این بحث رو بعدن مرحوم شیخ مطرح میکنن و کر و فر دارن آیا فقط برای مشتری ثابته یا نه بایه هم خیار مجلس داره، تفصیلاتیست در بس، لذا احتمال میدیم که اون نسخه‌ای که اتفاقا مصححه هم هست و اون نسخه عبارت به این شکل بهتر باشه، لا خلاف بین امامیه در ثبوت خیار فی الحیوان المشترا، در اون حیوانی که خریده شده است، حالا یا در ثبوت خیار در حیوان برای مشتری علایه. و ظاهر النص و الفتوا، ظاهر نکته اولینه، ظاهر نص و فتوا العموم لکل ذی حیاته، حیوان شامل هر موجود زنده ای می شود، فیشمل و مثل جراده، ملخ رو اگر کسی خرید و فروش کنه، از زنبور، زنبور عسل رو کسی خرید و فروش کنه، سمک و ماهی رو خرید و فروش کنه، علق و زالو رو خرید و فروش بکنه، خیار مجلس هست. و دود القز، دود قز، دود یعنی کرم، قزم یعنی ابریشم، دود قز کرم ابریشم. کلمه دود توی هم روایات هم تو اشعار، علم تر ان المرء طول حیاته حریص علی ما لا یزال یناسج، کدود کدود القز ینسج دائما فیهلک غما وسط ما هو ناسج. کدود یعنی حریص، کدود یعنی حریص، کدود القز انسان حریص است مثل کرم ابریشم، دود قز یعنی کرم ابریشم. ولا یبعد اختصاص، و نکته دوم میفرمایند بعید نیست اختصاص خیار حیوان بالحیوان المقصود حیاته، به اون حیوانی که مقصود زنده بودنش باشه، فل جمله حیوانی رو که انسان میخره علایال مقصود اینه که یه چند روز زنده باشه، مثل اینکه گوسفند رو میخره برای اینکه حالا 10 روز بعد پیش حاجی ذبحش کنه، یا گاوی رو میخره برای اینکه از شیرش استفاده کنه، علایه ها زنده بودن در این حیوان یه مقداری مقصوده. بعید نیست که اختصاص داشته باشد خیار حیوان اون حیوانی که مقصود حیاتش باشه فل جمله، فل جمله یعنی ولی بعد از چند روز دیگه میخواد ذبح بشه، ولی فعلا این حیوان رو میخره یک هفته باشه بعد جلو حاجی ذبح کنه. پس بنابراین اگر مقصود این باشد اون حیواناتی که انسان فقط برای گوشتش میخره او رو، اصلا حیات و زندگی در اونا نقشی نداره، در این گونه حیوانات بعید نیست که خیار حیوان نباشه. فمثل سمک المخرج من الماء، مثل سمکی که از آب خارج شده، صیاد یه ماهی 5-6 کیلویی از آب گرفته الان زنده است، خب معلوم زیتی رو میخره ماهی 5-6 کیلویی رو برای تزیین داخل حوض خونش نمیخره، فقط میخره از گوشتش استفاده بکنه. پس حیات این ماهی به هیچ وجه ملاک نیست، پس خیار حیوان نداشته باشه. ولی جراد المحرز فی الاناء، اون ملخ هایی که عرض کنم حرص شده و گرفته شده در ظرف، این قید رو میارن، خب مشخصه سمک مخرج من الماء، چون سمک داخل آب که نمیتونه طرف تسلیم کنه به مشتری، لذا قابل خرید و فروش نیست. ملخ هایی که تو آسمون پرواز میکنن اینا که قابل خرید و فروش نیستن، اون ملخی که گرفته او را داخل ظرف قرار داده و به دیگری میفروشه، چون این ملخ هم استفاده گوشتی فقط ازش میشود، که میدانید مصطلح در کشورهای عربی یک نوع ملخ مخصوصی است که استفاده میکنن از گوشتش، این جرادی که محرز در انا هست و شبه ذالک خارجون، اینا خارج از بحث خیار حیوانه. لأنه لا یباع من حیث انه حیوانون، چون این گونه حیوانات فروخته نمیشوند از این جهت که موجود زنده هستند، بل من حیث غیر گوشتی از اونها میشود، ولی به خاطر عارضه فقط استفادهش الان مختص در گوشت شده. و یشکل، مسئله مشکله آیا خیار حیوان هست یا نیست، فی ما صار کذلک لعارضه، در اون مواردی که چنین شده است، یعنی فقط استفاده لحمی از اونها می شود به خاطر عارضه ای، ذاتن ممکنه استفاده غیر لحمی هم بشه ولی به خاطر عارضه ای فقط از گوشتشون استفاده می شود. کسید المشرف علی الموت، مثل اون سیدی که مشرف بر موت است، به اصابت سهم تیراندازی کرده صیاد، آهو مجروح شده یک ساعت دو ساعت دیگه از دنیا میره، او به جرح الکلب المعلم، یا به جراحت سگ شکاری تعلیم داده شده، اونجور جراحت به حیوان وارد کرده که مثلا این سید در حال موته، این اگر خرید و فروش بشه آیا خیار حیوان درش هست یا نه، مسئله مشکله. و علا کل حال در پرانتز میفرماین فلا یعد زهاق روحهی، اگر این حیوان رو خرید و فروش کرد و بلا فاصله این حیوان عرض کنم روح از بدنش جدا شد، آیا این جنس حساب می شود تلف قبل القبض یا تلف در زمان خیار که احکامش در آینده خواهد آمد؟ در باب بیع هم بل اشاره احکامش گذشته که اینجا از جیب بایه حساب بشه، می فرماین نه، فلا یعد زهاق روحهی، اگر این حیوانی که مشرف بر موت فروخته شد به مشتری و بلا فاصله از بین رفت، زهاق روحش حساب نمیشه تلف از ناحیه بایه قبل القبض یا تلف در زمان خیار، که اگر تلف در زمان خیار یا تلف قبل القبض باشه باید از مال بایه حساب بشه. اینا نه، چون مشتری میمینه مشرف بر موت این حیوان، او رو میخره، اقدام بر این مسئله میکنه، لذا تلف قبل القبض یا تلف در زمان خیار حساب نمیشه. و فی منتها خیاری، در فرض که در این موارد خیار حیوان باشه، انتهای خیار حیوان کجاست؟ و فی منتها خیاره ما عدم بقایه الی الثلاثه، در نهایت خیار حیوان در این موارد مثل سید مشرف بر موت با عدم بقایش تا 3 روز، میدونیم هم تا 3 روز زنده نیست، اگر بگیم خیار حیوان وجود داره، خیار حیوان تا کیه؟ منتهای خیار کیه؟ وجوه میفرماید احتمالاتی است، یه احتمال اینه که خیار حیوان فوری است، یه احتمال اینه که خیار حیوان تا وقتی که این حیوان زنده باشه، یه احتمال اینه که خیار حیوان تا همون 3 روز اول این حیوان از دنیا بره، وجوهی است. ثم انه هل یختص هذا الخيار بالنبی المعین. نکته سوم این است که میفرمایند شکی نیست اگر این حیوانی که خرید و فروش شده است جزئی در خارج باشد، خیار حیوان قطعا وجود دارد، مثل این که زید این گوسفند موجود در خارج رو می فروشه. خب اینجا بلا شک مشتری خیار حیوان داره، ولی بحث این است اگر حیوان مبیع واقع شد به عنوان کلی فی الذمه، مثلا از یه واسطه یه شرکتی 100 تا گوسفند میخره، اون واسطه تعهد می کند که تا یک ماه دیگر این گوسفندها رو به این شرکت تحویل بده. الان در دست خود این واسطه هم هیچ گوسفندی نیست. تازه بعد از این که بیعانه گرفت، خود این واسطه میخواد بره دنبال تهیه گوسفند. بحث این است آیا در این صورت که مبیع کلی در ذمه است باز هم مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند من ندیدم که علمای گذشته به این مسئله تصریحی داشته باشند، ولی آنچه که از حکمت خیار حیوان استفاده می شود و اطلاقات ادله هم انصراف به این مورد دارد، این است که خیار حیوان در کلی فزمه وجود ندارد. توضیح دلیل حکمت خیار حیوان این است که از برخی از روایات استفاده می شود، علامه در تذکره هم اشاره کرده است که حکمت خیار حیوان این است که مشتری در مدت سه روز به دقت این حیوان رو زیر نظر میگیره، بررسی میکنه، اگر عیبی نقصی و خللی در این حیوان مشاهده کرد، او رو میبره به فروشنده پس میده. خب بنابراین وقتی که مبیع کلیه در ذمه است، هنوز جنسی تحویل مشتری نشده، تا او این مبیع رو بررسی کنه و ببیند آیا عیب و نقصی دارد یا عیب و نقصی ندارد. پس نتیجه این شد خیار حیوان در موردی است که مبیع جزئی در خارج بوده باشد، نکنه بزنه. مسئله اول از مسائل پنجگانه بحث خیار حیوان این است که آیا خیار حیوان اختصاص به مشتری داره یا یا نه بایع هم خیار حیوان دارد. به این معنا که زید وقتی گوسفندی رو به عمرو فروخته است، عمرو بلا شک تا 3 روز خیار داد. گوسفند رو ببرد تحویل مالک بدهد، پولش رو ازش بگیر. بحث اینه آیا این حق برای بایع هم ثابت است؟ که بایع هم اگه پشیمان شد پول مشتری رو بیاد تحویل بده و حیوانش رو بگیره ببره. در مسئله 3 قول است. قول اول این است که خیار حیوان اختصاص دارد به مشتری. قائلین به این قول 4 دلیل بر مدعاشون دارند. دلیل اول اجماع است. دلیل دوم این است که مستدل میگوید در باب خیار مجلس روایت داریم که فعز افترقا وجب البیع، مدت خیار مجلس تمام شده، طرفین از مجلس بیرون رفتن، مشتری یقین داریم تا 3 روز خیار حیوان داره، نسبت به بایع شک داریم، وجب البیع در روایت خیار مجلس میگوید بایع از مجلس عقد بیرون رفت، بیعش لازم شده. دلیل سوم تمسک به اوفو بالعقود است. نسبت به مشتری تا 3 روز اگر جنس حیوان باشد یقین داریم از تحتین عموم خارج است. نسبت به بایع شک داریم. اوفو بالعقود میگوید بایع باید به عقد وفا کنه، خیار حیوان نداره. دلیل چهارم روایات 5 گانه است که در مسئله وجود داره، که 4 تا از این روایات هم سندش معتبر است. این روایات بعضی بالمفهوم، برخی بالمنطوق دلالت میکنن که خیار حیوان فقط برای مشتری است. که صریح ترین این روایات صحیحه علی ابن رعاب است از امام صادق علیه السلام، که با صراحت امام در این صحیحه می فرمایند خیار حیوان برای مشتری است پاس روز. این خلاصه قول اول و ادله این قول، تا برسیم به قول دوم و سوم. عبارت رو دقت کنید، مقداری طولانی نمانه عبارت. ثم انه هل يختص هذا الخيار بالمبيع المعين. نکته سوم که در باب خیار حیوان ذکر میشه، آیا خیار حیوان اختصاص دارد به مبیع معین؟ یعنی اگر مبیع جزئی فی الخارج باشد، کما هو المنساق فی النظر من الاطلاقات. عبارت خوب دقت کنید که یک عبارت دیگه هم بعدن دارم، با هم کسی فکر نکنه تضاد و تناقض داره. چنانچه منساق و متبادر است در ضمن نظر و دقت از اطلاقات، یعنی وقتی به اطلاقات نگاه میکنیم با دقت، اطلاقات انصراف داره به اون موردی که مبیع ما جزئی فی الخارج باشد. معل استدلال بهی، با این که استدلال شده به این مسئله در بعضی از معاقد اجماع، در بعضی از کتابایی که ادعای اجماع شده، چنان که در کتاب تذکره علامه است در ضمن اجماع به این نکته استناد شده، بالحکمت الغیر الجاریت فی الکلی ثابت فی الذمه، استدلال شده به حکمت در خیار حیوان که این حکمت جاری نیست در کلی فی الذمه. گفته شده خیار حیوان حکمتش این است که مشتری وقتی این حیوان رو خانه برد تا سه روز بررسی کنه، عیبی نقصی خللی درش مشاهده شد بیاره این حیوان رو پس بده. خب اگر جنس کلی فی الذمه است، یک ماه دیگه تازه میخواد به مشتری تحویل داده بشه، مشتری در این سه روز چه چیز رو بررسی کنه؟ ببینه اگر نقصی داره، مشکلی داره، کلا سرش رفته، برود و بیرو فسخ کنه، مبی نیست که او رو بررسی کنه. خب این یک احتمال. پس هل یختص این خیار به مبیع معین خارجی به خاطر این دو تا دلیل، او یعم الکلی، یا نه شامل کلی فی الذمه هم می شود، کما هو المتراء من النص و الفتوا، چنانچه رؤیت در بادی امر از نص و فتوا همین مسئله است. کسی که بدون دقت به نصوص نگاه کنه میبینه نصوص اطلاق دارن، متراعا یعنی اون رؤیت اولیه، با یک نگاه به نصوص فکر میکنه نصوص اطلاق داره شامل کلیه فی الذمه هم میشود، ولی وقتی در اطلاقات خوب دقت میکنه میبینه این اطلاقات انصراف داره به اون موردی که مبی معین خارجی باشد. لم اجد مصرحاً به احد الامرین، من ندیدم کسی از علما رو که تصریح به احد الامرین کنه. نعم یظهر از بعضی از معاصرین قول اول که فقط اختصاص به مبیع معین داره، ولعله الاقوا، مرحوم شیخ هم میفرمان شاید همین قول اقوا باشه که خیار حیوان فقط در صورتی است که مبیع جزئی فی الخارج باشه. و کیف کان بعد از ذکر این سه نکته فالکلام، پس سخن در باب خیار حیوان در این سه محور، یک فی من له هذا الخيار، خیار حیوان برای چه کسی ثابته، و فی مدتی من حیث المبدا، در مدت خیار حیوان از حیث مبدا و منتها، آغاز خیار حیوان کی هست، منتها و نهایت خیار حیوان کیه، و مسقطاتی، مسقطات خیار حیوان چیست، یتم برسم مسائل ضمن پنج مسئله. مسئله اول، المشهور اختصاص هذا الخيار، مشهور این است که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره و بایع خیار حیوان نداره. گفتیم در مسئله سه قوله، این قول اول، حکی عن الشیخین، شیخ طوسی شیخ مفید، صدوقین پدر و پسر، اسکافی ابن حمزه و شامیین خمسه و حلبیین سته، اینا دو تا اصطلاح هست که توضیح این دو اصطلاح رو مرحوم شهیدی در هدایت و طالب صفحه 429 در پایان صفحه مفصل مطرح کرده است. شامیین خمسه چه کسانی هستند؟ علمای شیعه‌ای که در منطقه شامات، شام و دمشق و جبل عامل زندگی می‌کردند، که محقق کرکی باشه، شهید اول باشه، شهید ثانی باشه، صاحب معالم باشه، امثال اینها، و حلبیین سته، علمایی که در شهر حلب زندگی می‌کردند، که دو تا مذهب فقهی بوده در شام و حلب، با این که هر دو نزدیک هم بودن، ولی دو تا گرایش فقهی خاص بوده. شامیین یک گرایش، حلبیین یک گرایش دیگه داشتن. گفته میشه شامیین خمسه، 5 نفر از علمایی که در منطقه شام و جبل عامل بودن، حلبیین سته مثل ابوالمکارم ابن زهره، ابوالصلاح حلبی، امثال اینا که در منطقه حلب میزیستن. و معظم متأخرین و عن الغنیه، از کتاب غنیه النزوع هم همین مسئله نقل شده، و ظاهر الدروس الاجماع علیه، وارد ادله میشن از کتاب غنیه سید ابوالمکارم ابن زهره، و ظاهر دروس استفاده میشود اجماع بر این مسئله. این دلیل اول که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره. دلیل دوم، لعموم قولی علیه السلام اذا ترقا وجب البيع. امام فرمودن اذا ترقا وجب البيع، خرج المشتری، مشتری تا 3 روز از تحت این دلیل خارج شده، چون یقینا خیار حیوان داره، و بقی البایع، بایع تحت این عنوان داخله، از مجلس عقد متفرق شده، وجب البيع میگه بیع لازم شده، بایع خیار حیوان نداره. دلیل سوم، بل عموم اوفو بالعقوده. استدلال رو دقت کنید، به این شکل مرحوم شیخ استدلال میکنن، عموم اوفو بالعقود، اوفو بالعقود قطعا شامل میشود کسی رو که از اول خیار مجلس نداشته، مثل بیع من ینعته علی، کسی رو که خیار مجلسش رو ساقط کرده. این بایع در باب خیار حیوانم که خیار مجلسش تمام شده، به حکم قول به عدم فصل، این هم تحت اوفو بالعقود داخله. اوفو بالعقود میگوید این آقای بایع حق خیار حیوان نداره، باید وفای به عقد کنه. بل به عموم اوفو بالعقود، به نسبه به ما لیس فیه خیار المجلس بالعصر، نسبت به کسی که خیار مجلس نداره اصلا، اومن اشتراط، یا کسی که خیار مجلسش رو با اشتراط ساقط کرده، نسبت به این بایع، این که خیار مجلسش رو ساقط نکرده بلکه از مجلس عقد جدا شده، خیار مجلسش ساقط شده، اینجا هم قول به عرض کنم عدم فصل است. همه میگوین اینجا هم بیعش لازم شده، داخل در اوفو بالعقود میباشد. و یسقط الباقی، این بایعی که خیار حیوان داره، خیار مجلسش هم ساقط نکرده، به افتراق ساقط شده، ثابت میشود به عدم قول به فصل، اوفو بالعقود شاملش میشود. دلیل چهارم، و یدل علیه ایزن ظاهر و غیر واحد من الاخبار، ظاهر 5 خبر دلالت بر این مسئله میکند. منها صحیحة فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه سلام قال قلت له، به امام عرض کردم، مش شرط فی الحیوان، کلمه شرط یعنی خیار، در روایات زیاد به کار می رود، اشتراط فسخ عقد، خیار در حیوان چه مقداره؟ قال 3 ایام للمشتری، امام فرمودن 3 روز برای مشتری. قلت و من شرط فی غیر الحیوان، خیار در غیر حیوان چه مقداره؟ قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا، فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما، و ظهوره فی اختصاص الخیار بالمشتری. میفرمایند قول سومی در مسئله داریم که خواهد آمد، که خیار حیوان برای بایع ثابت اگه ثمن حیوان باشه. میفرماید اطلاق این روایات این مورد هم شامل می شود، شامل می شود که این مورد هم خیار حیوان ندارد، فقط خیار حیوان برای مشتری ثابته. ظهور این روایت در اختصاص خیار به مشتری، فقط مشتری خیار حیوان داره، و اطلاق نفی خیار لهما، امام مطلقا نفی کردن خیار رو برای بایع و مشتری در بیع غیر حیوان بعد از افتراق. بعد از افتراق فرمودن بایع و مشتری خیار از کنم غیر حیوان دیگه ندارن. یشمل و ما اذا کان از ثمن حیوانا، شامل می شود اونجایی رو که اگر ثمن حیوان باشه، اونجا هم می فرماین خیار حیوان نخواهد بود، که توضیحش در ذیل قول سوم خواهد آمد. و یتلو حافظ ظهوره، به دنبال این روایت در ظهور روایت علی ابن اثبات است عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال الخيار في الحيوان 3 ایام للمشتری، خیار حیوان 3 روز است برای مشتری. این که قید مشتری رو ذکر کردم، اگر این قید ذکر بشه ولی حکم مطلق باشه، شامل بایع هم بشه، بسیار قویه، پس معلوم میشه این قید احترازی است، مگر یک حکمت جلیی باشد که بگیم این قید به خاطر اهمیت ذکر میشه. اینجا هم که مسئله اهمیتی وجود نداره، پس بنابراین روایت مفهوم داره، معلوم میشه خیار حیوان برای غیر مشتری ثابت نیست. فإن ذکر القید مع اطلاق الحکم، ذکر قید با اطلاق حکم قبیح الا لنقطه جلیه، که نقطه جلیه هم وجود نداره. و نحوها صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام قال فی الحیوان کله شرط ثلاثه ایام للمشتری، حیوان سه روز. عرض کنم که مشتری سه روز خیار شرط خیار حیوان دارد، قید مشتری شده. صحیحه علی ابن رعاب از امام صادق قال الشرط فی الحیوانات ثلاثه ایام للمشتری. و از هر من الکل، از هر از همه روایات، صحیحه دوم علی ابن رعاب است که حکایت شده از کتاب قرب الاسناد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترى جاریه، روایت خیلی صریحه، مردی کنیزی رو خریده، جاریه گفتیم موجود دست خیار حیوان درش هست، لمن الخیار، راوی با صراحت سوال میکنه حق خیار برای کیه، برای مشتری بایع او لهما کلیهما، یا هر دو حق خیار دارن. قال الخیار لمن اشترا، حق الخیار برای کسی است که جاریه رو خریده است، نظرت و ثلاثه ایام تا سه روز، فاذا مضت ثلاثه ایام فقط